و من روایت راوی از آیه به زمینه ملازمه مطلب رو تمام می کند. مرحوم شیخ اون به اشکالی را که ما به آیه نفر کردیم و به نظر ما اون به اشکال وارد بود، نظیر اون به اشکال رو به این آیه هم وارد کرده. یکی این که آیه اطلاق ندارد، در آیه نفر بکنیم اون هدف آیه و اون مطلبی که آیه مصروف برای بیان بود مسئله نفر و از نظر نفر وجود به نحو اطلاق ثابته، اما در لعلهم یحذرون دیگه اطلاقی نیست که ما بتوانیم بشناسه کنیم. اولا ادعای اهمال کردیم و ثانیان بالاتر گفتیم میتونیم ادعا کنیم که اختصاص به صورت علم دارد، برای اینکه مردم باید احراز کنند که علمزار منظرین علمزار به ما تفت تحیفیه، نه انظار به یک مطلب دروغی، نه انظار به یک چیزی که از خودش درآورد و جعل کرده. از روی این حساب باید احراز بشود که انظار به ما تفت تحیفیه. مرحوم شیخ این دهشتال رو به این آیان وارد کرده، فرموده اولا آیه اطلاق نداره و ثانیاً باید روشن بشه که این مطلبی را که اظهار می کنند و چکمان نمی کنند این همون چی بود که خداوند از بینات و هدا فرستاده. بینات واقعی و خدای واقعی است و اگر احراز شد علم پیدا می شود. مرحوم آیا خود می فرماین این دفع اشکال اینجا وارد نیست. اگر ما ملازمه را بپذیریم بود یا برای این اشکال باقی نمی ماند. چرا؟ برای خاطر اینکه آیه در مقام بیان حرمت کتمان که هست بلا اشکال یه مطلب رو آیه دلالت داره. اگر حرمت کتمان به نحو اطلاق ثابت شد و ما ملازمه عقلیه را هم قبول کردیم، هر کجا حرمت کتمان باشه در دنبالش وجود قبوله. یکی از مواردی که حرمت کتمان در ثابته اونجاست که قول کتمان کننده افاده قول نمی کند. آیا اطلاق آیه اینجا را شامل نمی شود از نظر حرمت کتمان؟ بلا اشکال دارم شامل میشه. ول هر کجا حرمت کتمان پیاده شد ملازمه عقلیم در دنبالشه حکم به وجود قبول میکنه. مسئله نیست که بتوانیم بین حرمت کتمان و بین وجود قبول ما تفکیک قائل بشویم. پس اگر اطلاق آیه حرمت کتمان رو ثابت کرد و می کند یرا هم قائل شدیم، مانش این میشه کل مورد یجب الاظهار یجب القبول. یکی از مواردی که یجب الاظهار اینجاست که علم برای اون قبول کننده پیدا نمی شود. همونجا این اظهار واجبه قبول هم واجبه. پس برای این به اشغال مرحوم شد دیگه مجالی باقی نمیمانه. بله معنی پس ملازمی عقلیه یعنی چه؟ یعنی میخواید بگید اجازه فرمایید، یعنی اونجایی هم که برخلاف نو اخابه خورم نمی کند اظهار واجبه یا نه؟ ملازمه همون جمع هست، ملازمه هست دیگه. ببینید شما گوش بگید، گوش بگید، گوش بگید. شما میگه خبر واحد امثال طالب از باب جمع نوعی حجته. بعد چجوری معناش میکنید؟ معنا میکنید اگر در یک جایی هم ظن شخصی پیدا نشد باز حجیت خبر به جای خودش محفوظه. از شما وجود اظهار رو به طور اطلاق میگید. حالا نطقش این است که نوعاً افاده علم میکنه، ولی علت این نیست، علت این نیست که دائر مدار افاده علم باشه. این یه حکمتی اونجایی هم که افاده علم میکنه یجب الاظهار. و اگه ملازمه درسته همینجا یجب القبول، و الا وجود اظهار در این موردی که لایقی بالعلم یکون لغوان. لیکن اشکال این است که این ملازمه صحیح نیست. اشکالی که مرحوم آقایان دارن به اصل مسئله ملازمه است. می فرمان ما ممنوع می دونیم این ملازمه را. چرا اگر اظهار واجب باشد و قبول واجب نباشه وقعیت لازم می آید؟ بگیم نه، وقعیت لازم نمی آید. شاید مقصود از وجود اظهار این باشه که تمام آنهایی که پیششون حقایقی از اسلام هست اینها حقایق رو بگن و بگوید، امر بگوید، دست بگوید، و بعد در اثر کثرت گفتن این حقیقت فاش بشود و روشن بشه که هدف از وجود اظهار روشن شدن این حقیقت شرعی برای جامعه مسلمی. اگر هدف این باشه دیگه لازم نیست که در دنبال هر اظهاری وجود قبول باشه. در دنبال هر وجود اظهاری وجود قبول باشه. در حقیقت این آیه جنبه تطبیقی بهش تکیه کرده، میگه اونایی که حقایق پیششونه حقایق رو بگن، پیداست در اثر کثرت گفتن حقایق فاش میشود و هدف هم همین مسئله است. از این معنیش نیست که هر کسی ولو یه نفر یه حقیقتی رو بیان کرد دیگران واجب برشون بپذیرن. معنی ملازمه از راه لفظیت پیش میآمد. ما اگر جلوی این لفظیت رو گرفتیم و گفتیم هدف ظاهر شدن حقیقت و آشکار شدن حقیقت و این آشکار شدن در اثر این است که این گفتارها و اظهارها اثر رو پیدا بکنند. دیگه چه ملازمی در کار است؟ از این آیه مبنای منع ملازمه استدلال به او داخله. ملازمه رو پای لغویت والله همینجوری نمیشه کسی ادعای ملازمه بکنه. چرا ملازمه هست؟ برای اینکه لغویت لازم میاد. اگر ما جلوی لغویت رو گرفتیم پس ملازمان کنار می روید. آیه دیگر این آیه شریفه معروفه به آیه سؤال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. این هم تقریباً تقریب استدلالش شبیه به استدلال آیه سرمانه، یعنی شما به حقیقت رو میدانید درتون واجب مراجعه به اهل ذکر بکنید و از اهل ذکر بپرسید. سؤال از اهل ذکر را واجب کرده این آیه شریفه. از سؤال بکنم و بعد اون چرا که اهل ذکر میگوید مخیر باشم در پذیرفتن و عدم پذیرفتن. این که معنا نداره. لابد وجود سؤال مقدمی وجود قبوله و به عبارت دیگر ملازمه بین وجود سؤال و وجود قبول در کار است. نمیده صرفاً برید سؤال بکنید بعد جوابی هم که از اونها شنیدید بر شما لازم نیست به اون جواب ترسیده اثر بدهید. وجود سؤال ملازم با وجود قبول و ترسیده اثر دادنش بر قول اهل ذکر. این هم روی این مبنا استدلال روی این ساید. لیکن اشکالی که در استدلال به این آیه شریف است این قید این کنتم لا تعلمونه که این کنتم لا تعلمون ظاهرش این است که شما این که نمیدانید سؤال کنید که در اثر سؤال این لا تعلمون مبدل به تعلمون می شود. و الا اگر بعد از سؤالم لا تعلمون باشه پس این سؤال چه فایده ای دارد؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدانید سؤال کنید به معنیش این است که با سؤال این عدم العلم کنار می رود و به جای او علم می نشیند. و الا اگر در حد صورت چه قبل از سؤال و چه بعد از سؤال لا تعلمون به جای خودش باقی باشه این آیه دیگه ازش وجود سؤال استفاده نمی شود. سؤالی که این اثر رو داره که به علت جواب این سؤال علم عدم العلم کنار می رود و جای او رو علم پر می کند. این اشکال به استدلال به آیه. یکی هم عنوان اهل ذکر که در این آیه ذکر شده. البته این رو دیگه مرحوم آیاخون ذکر نمی کنن بر حسب روایاتی که در تفسیر این آیه شریف وارد شده اهل ذکر را تفسیر به ائمه معصومین علیهم السلام در حسب یک قسمت از روایات و سیاق خود آیات هم اهل ذکر مقصود علمای یهود و نصارا است که به یهود و نصارا خطاب می شود که به علما مراجعه بکنید. ببینید که در کتاب ها راجع به پیغمبر خاتم خصوصیاتی بیان شده و علائم و نشانه هایی ذکر شده. لیکن اونایی که به این آیه استدلال می کنند با قصد نظر از روایاتشه یک کلی و یک ضابطه کلی. پس فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اون وقت روی همین مبنا هم اشکال شده که اهل ذکر مخصوصا به قرینه ان کنتم لا تعلمون یعنی اهل العلم، یعنی اونی که عالم باشد، اطلاع داشته باشد و مثلا به نظر ما عنوان اجتهاد و فتوا درش باشه که ما ازش تعبیر به عالم میکنیم و یک راضی به ما هو راضی که محل بحث ما در حجیت خبر واحده، این عنوان عالم درش منطبق نمیشود. راوی در حقیقت به اصطلاح مثل یک ضبط صوتی میمونه، نقل میکند مطلبی را، حکایت میکند روایتی را، و الا اهل العلم در راوی اطلاق نمیشود. پس اگر ما این آیه شریفه رو دائرش هم توسعه بدیم، لیکن فرموده فسألوا اهل الذکر، و اهل الذکر یعنی اهل العلم، و اهل العلم در راوی گفته نمی شود. مرحوم آیاخون در جواب از این اشکال می فرمایند که ما از این راه پیش می آییم، میگیم بابا همه روایت یکسان نیستند. ما روایتی داشتیم در زمان ائمه خودمون مثل زراره و محمد بن مسلم و اشباه اینها، اینا نه تنها یک ناقل حدیث بودند، بلکه اینها مطلعین در فتاوای ائمه و آشنای به فتاوای ائمه بودند، و به تعبیر دیگر اینها در اون زمان اصلا مجتهد بودن و شاید استنباط می کردن به دست در بعضی از روایات که از امام سؤال جلیل می کنن، دیگن جلیل بر این مسئله چیه؟ از کجا این مسئله پیش آمده؟ بلا اشکال از قدیر زراره و محمد ابن مسلم و امثال اینها عنوان اهل ذکر درشون منطبقه. و اگر شما روایت اینها رو حجت کردید، ما یک عدم الفصل قطعی زمینش میکنیم، بگیم دیگه بین روایت زراره به عنوان اهل ذکر داره و غیر زراره از اونایی که عنوان اهل ذکر ندارن هیچ کسی فرقی قائل نشده. اون کسی که دیگه خبر عادل حجته دیگه فرق نمی کند عادل زراره اهل ذکر باشه یا یک راوی غیر اهل ذکر باشه. با عدم الفصل قطعی این مطلب رو ثابت می کنیم، کما اینکه یک عدم الفصل دیگری هم در اصل استدلال به آیه ما باید پیش بیاریم، برای اینکه آیه می گوید فسألوا اهل الذکر. شما می گوید سؤال و وجود سؤال ملازم با وجود قبوله. خب این در اونجاست که سؤال و جوابی مطرح باشه. اما اگر یه راوی بدون اینکه من بهش مراجعه کنم و ازش سؤال کنم یک روایتی رو برای ما نقل کرد که مطلوب به سؤال نبود، آیا این را از کجا حجیتش رو ثابت کنیم؟ این را هم دیگه باز از راه عدم الفصل قطعی باید ثابت بکنیم، برای اینکه اگر خبر عادل مثلا حجت شد دیگه چه فرقی می کند که او بیاد سراغ من و برا من روایت نقل بکنیم، یا اینکه من دارم از او سؤال کنم و در جواب سؤال من روایتی رو نقل بکنه. دیگه سؤال و عدم سؤال فرقی در این منطقه به وجود نمی آورد. پس اگر عنوان اهل ذکر یک عنوان عام می شد، با این فرض می توانیم استدلال به آیه شریفه رو تکمیل بکنیم. یک آیه دیگری هم هست که این آخرین آیه است که نمی دونیم می رسیم یا نه، حالا آیش رو عرض می کنیم. آیه شریف این است که خداوند می فرماید و من هم الذین یؤذون النبی، از این مردم یک طائفه ای هستند که پیغمبر اکرم را اذیت می کنند. و یقولون هو اذن، و این پیغمبر گوش محضه، هر کسی از چیزی بگوید می شنود و تصدیق می کند، مخالف و معالف حرفشون رو می پذیره. قول خداوند می فرماید به این مردم بگو و اذن خیر لکو یا اذن خیر لکو، این یک گوش خیریست برای شما، این پذیرفتن ببینیم آیا به نفع شما مردمه یا به ضرر شما مردمه. این پذیرفتنش که نفعش به زیر شما می رود و برای جامعه شما مفیده. بعد می فرماید که این پیغمبر دو خصیصه دارد، یکی این که یؤمنو بالله، ایمان صد در صد به خداوند تبارک و تعالی داره، یکی هم یؤمنو للمؤمنین، مؤمنین را تصدیق میکنه، ترکی و اثر به حرف مؤمنین میدهد و حرف اونها رو میپذیرد. خب این در مقام مدح پیغمبر اکرم این یؤمن للمؤمنین وارد شده، معلوم میشود که این مزیت، این یک خصلت خوبی است که انسان ترتیب اثر به قول مؤمنین بدهد و حرف اونها رو بپذیره. پس از این مسئله استفاده میشود که تصدیق مؤمن به ما انه از مزایا و خصلتهای خوبه عرض میشود در این آیه ذکر شده. خب اگر مؤمنی ولایتی رو نقل کرد، لازمه تأثیر به نبی این است که ما هم تصدیق بکنیم، ترتیب اثر بدهیم به روایت این مؤمن. این استدلال تا جوابه. و منها آیت الکتمان، آیه کتمان اینه، این الذین یکتمون ما انزلنا، که در جنبال خط من البینات و الهدا من بعد ما بینا و خلصتا اولئک یلعنهم الله. بلکه یک مفتوضیت سل جمله باشه، اینجا لعن در کار نیست، اونم لعن خدا و لعن تمام لائمی یلعنهم اللائمون. هر خلام اللائمون هر خلام موصولی که در جمع در آمده دلالت بر عرض می شود اشتیاب می کند. از اینها حرمت رو استفاده می کنید. اما حرمت الکتمان هستلزم الحبور هستلزم اقلان ملازمه عقلیه با قبول دارد. این ملازمه از کجا پیدا شده؟ للزوم لفظیت او بدونه در آن که لازم می آید که این لغو باشد بدون قبول. لازم نیست که این حکم بدون قبول لفظیت باشد. آیه کتمان اینه این الذین یکتمون ما انزلنا و در جنبال خط من البینات و الهدا من بعد ما بینا و فلسفا اولئک یلعنهم الله. در جایی که حرمت نباشه بلکه یک مقصودیت کل جمله باشه اینجا لعن در کار نیست. اونم لعن خدا و لعن تمام لاعنین یلعنهم اللاعنون هر غلام اللاعنون الغلام موسولی است که در جمع در آمده دلالت بر عرض می شود اشتیاب می کند. از اینها حرمت رو استفاده می کنید. اما حرمت الکتمان هستلزم الحبور هستلزم اقلان ملازمه عقلیه با قبول دارد. این ملازمه از کجا پیدا شده؟ للزوم لفظیت او بدونه در آن که لازم می آید که این لغو باشد بدون قبول. لازم نیست که این حکم بدون قبول لفظیت داشته باشد. حالا ایشون می فرماید ولا یخفا انه لسلم هذه الملازمه. اگر ما این ملازمه رو پذیرفتیم و قبول کردیم دیگه اشکالی به آیه نیست. در اینکه آیه از نظر حرمت کتمان اطلاق داره و ملازمه که زمینه شد معنیش این میشه که هر کجا وجود اظهار باشه وجود قبول هم در دنبالش ثابته. ولا يخفى انه لو سلمت هذه الملازمه دیگه لا مجال للايراد على هذه الايه بما اورد على آیه النحل. اون ایرادی که خودمون هم در آیه النحل وارد کردیم با فرض قبول ملازمه دیگه بر این آیه وارد نمی شود. اون ایراد کدام بود؟ من دعو الاحمال. اول می گفتیم که آیه نفر نسبت به وجود حضر اطلاق ندارد بلکه اهمال داره. فل جمله وجود حضر رو دلالت دارد بلکه بالاتر مدعای اهمال کردیم. این طرفش رو استظهار کردیم او استظهار الاختصاص به ما ازا افاد الال یا استظهار کردیم که آیه نفر اختصاص به صورتی دارد که انگار افاده علم بکنند. آیا این دوتا اشکال اینجا هم وارده؟ نه. چرا نه؟ این ملازمه خنافی این دوتا اشکال رو ملازمه هر دوشو میبره. دیگه جعبی احمالی همیشه حرمت کتمن که اطلاق داره و هر کجا حرمت کتمن باشه روزی و قبول هم هست. این رو فرض ملازمه از نه احماله نه اختصاص به صورت او، لیکن نه ملازمه ممنوعته. ملازمه رو قبول نداریم. چرا؟ در اینکه ملازمه رو پای لقویت بود. ما یک کاری میکنیم که لقویت لازم نیاد. فإن اللقویت غیر لازمته. اینکه شما گفتید اگر وجود قبول نباشه لقویت لازم نیست، میگیم نه وجود قبول نیست لقویت هم لازم نمیاد. چرا؟ لعدم انفصار الفائده بالقبول تعبدن. فائده اظهار و عدم کتمان این نیست که هر کسی بشنود بپذیرد، یه فایده دیگری داره. و امکان ان تکون حرمت الکتمان لأجل وجوه الحق بسبب کثرت من افشاه و بینه. شاید هدف این باشه که هر کسی حقیقتی پیششه اظهار بکنه، در نتیجه اظهارهای متراکم حق روشن بشود و آشکار بشه. لئلا یکون للناس علی الله حجه، بل کان برای خدا در عهده مردم یک حجت بالغه و حجت واضحه. در اثر کثرت خود باشه همین رو میخواد بگنه، میخواد تواصل درست کنه. مثل اینکه به شما صد نفر میگه هر کدومتون واجب این مطلب رو بگید تا تواصل درست بشه. اگر واجب بگید، اگه واجب نمیتر براتون، آیا تواصل درست میشه؟ برای دانه دانه شما واجب میکنه اظهار رو تا در نتیجه اینکه صد نبودن حق روشن بشود. این اگر در دانه دانه شما واجب نکرده بود، چه راهی داشت برای اینکه این حقیقت روشن بشه؟ میگن شما بچه دو مطلب میگو، میگه دو مطلب میگو، برای گوش نمیده. میگن اگر مقصود مولا این است که این جمعیت اگر همشون یه مطلبی رو گفتن قطعا روشن و واضح میشه. حالا مولا میخواد این مطلب روشن و واضح بشه، چطور باید بکنه؟ باید بگه دانه دانه شما براتون لازمه این حقیقت رو بیان کنید. فائده این که دانه دانه شما این حقیقت رو بیان می کنید این است که این جمعیت وقتی یه حقیقت رو بیان کرد روشن می شود. شما میگید نه، فایدهش باید این باشه که قول دونه دونه حجت باشه. این از کجا؟ شاید هدف این است که این مجموع حقیقت رو روشن کنه به طوری که دیگه احتمال خلافی درش نباشه. ما از راه لقویت پیش آمدیم. ما اگر یه فایده به این مهمی درش درست کردیم، به راهی هم جز واجب کردن اظهار بر جانبان ندارد، دیگه چه لقویتی لازم می آید؟ بله؟ نه، روشن بر خودش، نه روشن بر مردو، برای شخص خودش. کتمن معنیش این است که گوشه کتمن معنیش اینه یه حقیقتی در خود آدم روشنه ولی نمیده. مثل کتمن شهاده، ولی این کتمن معنیش اینه شاهد در موقع وقوع جنایت حاضر بوده حالا نمیاد بگه این اصلش دکمان شهادت بود یعنی هم حقیقتی که پیش خودشه اظهار نمی کنن ابراز نمی کنن اون حقیقت رو دکمان از نظر دانه دانه افراده ولی بعد که صدها نفر گفتن برای عموم مردم مسئله روشن می شود این حرفشون خوب حرفی دیگه اشتاری نبود و منها آیت سؤال ان اهل ذکر یکی از آیات آیه سؤال از اهل ذکر آیه این است فسأل اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون که قبلش رو ایشون نوشتن و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم قبلک توی پیغمبرم ما یک مرجانی رو فرستادیم که وحی میکردیم به اونها پس علی اهل ذکر و اهل ذکر به مناسبت سیاق مربوط به علماء یهود و نصارا میشود یعنی دوی از اونا بپرسید که آیا قبل از این پیغمبر کسی به نام پیغمبری و به عنوان اینکه وحی الهی به او میشده نیامده به او سؤال کنید تو اگر قبلا یه افرادی به این عنوان آمدن میگه چرا پیغمبر خاتم نتواند عنوان وحی نبوت داشته باشه و به ملاحظه تفسیر که در روایات زیاده این اهل ذکر و تفسیر به ائمه معصومی علیهم السلام کردن لیکن استدلال جواب علاقه اصلاح این آیت یه معنای کلی و یک جابطه کلی پس علی اهل ذکر این کنتم لا تعلمون و تقریب الاستدلال به این آیه ما فی آیت الکتمان یعنی این هم باز یه ملازمه عقلیه درش هست ملازمه عقلیه بین وجود سؤال و وجود قبول همین برید سؤال کنید بعدم جواب رو ناشنیده بگیرید یا سؤال کنید و به جواب ترتیب اثر بدهید وقتی که یه اشکالی در این آیه اما ظاهر منها ایجاب و سؤال به تحصیل الحل این کنتم لا تعلمون همراهشه یعنی لا تعلمون بودن کنار بره لا تعبد بالجواب این که جواب شما همینجوری قبول کنید ولی این که وقت جهلتون هم نشده باشه و لا تعلمون بودن تبدیل پیدا نکرده باشه یه اشکال دیگم شده و قد او رو در این آیه یعنی در استدلال به این آیه به انهو لوصل به من جلالتها علت تعبده به ما عجاب اهل الزد گفتم برفرزم قبول کنیم که جواب اهل الزد مطلقا باید پذیرفته بشه چه حسابه حرزه کند یا نه لیکن این آیه اهل الزد رو میگوید به راوی چه کار داره فلا جلالت علی این آیه علت تعبد به ما یرد راوی فا این راوی به ما هو راوین این لا یکون من اهل الذکر والعرض این یک وقت صوتیه که چیزی رو گرفته بعد هم حد می شود که اظهار می کند راوی به ما هو راوین هیچ حسابی غیر از این نداره عنوان اهل الذکر و اهل علم برش منطبق نیست وقت نتیجه میشه المناسب انما هو الاستدلال به این آیه در حسیت فضل مشترک بر مغلب مغلب جاهل و مجتهد هم اهل ذکر رو بره سوال کنه، جوابش هم حجت لر روایه به محل بحث ما. ایشون جواب میدن وسیح ان کثیر من الروات یصدق علیهم انهم اهل الذکر و اهل الاطلاع علی رای المعصوم علیه السلام. آرای معصوم دستشون بوده، مبانیش حتی دستشون بوده، در زراره و محمد ابن مسلم و مسلم ها و یصدق علی السؤال عنهم انه السؤال عن اهل الذکر و الارض. اگر کسی ازشون سوال کنه این صدق می کند که آزاد سوالم هم اهل زد. البته سوالش هر که می خواد باشه، اخواد بعضی جای داریم که فرض کنید خود محمد ابن مسلم هم از زراره روایت می کنه، این هم تبادل روایت داشتن با هم، زراره برای محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم برای زراره. لذا ایشون میگه که سؤال از هر کدام عنوان سؤال از اهل ذکر و اهل علم ولو کان السائل من اجرابه، ولو اینکه سؤال هم از امثال خودشون باشه، یعنی بین سؤال و مسئول هم در جهت اهل ذکری فرقی نباشه. خب پس یه از روایت عنوان اهل ذکر دارم، فاذا وجب قبول روایت این فی مقام جواب به مقتضی هذه الآیه وجب قبول روایت این و روایت خیرهم من مطلقا. ما میگیم یک قسمتش که ثابت شد عرض می شود روایت اینها و روایت خیر اینها، اونم به طور کلی که دو تا کلیت داریم، یکی این که فرق بین اهل ذکر و غیر اهل ذکر نمی کند و دیگر این که فرق نمی کند که این روایت در مقام جواب از سؤال باشه یا این که ابتداءً روایتی رو نقل کرده باشد. وجب قبول روایتهم و روایت غیرهم من الحدود مطلقا از دو جهت، لعدم الفصل یزمن، قصدن فرقی نیست در وجود قبول بین المبتدع و المسبوق به سؤال، روایت ابتدایی و اون روایتی که در مقام جواب از سؤال سائله، این یک جهت. و یا باز فرق نمی کند بین اجراب زراره و غیر امثال زراره ممن لا یکون من اهل الذکر، از اون روایتی که اهل الذکر نیستند و انما یروی ما سمعه او رأى، فقط یه چیزی رو شنیده یا از امام دیده برو میاد نقلش میکنه بدون اینکه عنوان اهل ذکر داشته باشد. یه پس همش اشاره به این است که این بیان ایشون هم یه مناقشه درش هست و اون این است که درسته که زراره از اهل ذکره، ولی زراره دو حیثیت درش هست، یکی اهل ذکر بودن یکی راوی بودن. و این آیه بما انه اهل ذکر و جوابش رو حجت می کند، لا بما انه راوی، مثل این که اگر یه مجتهدی ضمن این که مجتهده راوی هم هست، مثل علمای قدیم نوعاً هم مجتهد بودن هم راوی بودن، مثل شیخ طوسی در کتاب های فقهیه های اجتهاد و استنباط در کتاب تهذیب و استفسار سر نقل روایت گر زوراران دو جهت وجود داشته و شما آیه شریفه رو میگویید روی اهل ذکر تکر کرده، پس حیثیت اهل ذکر بودن زوراره نباید با حیثیت راضی بودنش مخلوط بشه. به عبارت روشن‌تر آیه نمیگه روایت از زوراره حجته، آیه میگه اون جهتی که مربوطه به اهل ذکر بودنشه او قول حجیت داره. اما در همین زورارم روی فرض شما جهت راضی بودنش رو این آیه دلالت بر حجیت نمی کنه، پس چطور شما عدم الفصل رو جاری می کنید؟